الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قاصدون بعدم الألغى بينهما لو أريد بها الفات إذن فإن الطلب على القول بالتبيع إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج. عرض کردیم که در این معنای مره آیا مره به معنای دفع است یا مره به معنای فرد واحد هست اختلافه. صاحب فصول فرموده است که ما یک قرینه‌ای داریم بر این که مره به معنای دفع است و به معنای فرد نیست و اون قرینه این است که بحث مره و تکرار رو اصولی به عنوان یک بحث مستقل آمدن ذکر کردن. اگر مره به معنای فرد باشه نباید این بحث به عنوان یک بحث مستقل ذکر بشه، بلکه باید دنبال نزاعی که بعداً مطرح می‌کنیم که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا می‌کنند یا به افراد، اونجا باید مطرح بشه. یعنی بعد از این که در اونجا اثبات کردیم که احکام و اوامر به تبایع تعلق پیدا نمی کنند و به فرد تعلق پیدا می کنه، اون وقت باید نزاع کنیم که آیا به یک فرد تعلق پیدا می کنه یا به افراد متعدد تعلق پیدا می کند. پس از این جهت که ما می بینیم این نزاع را در ذیل اون نزاع قرار ندادن و یک نزاع مستقل ذکر کردن، این خودش قرینه می شود بر این که مراد از مره فرد نیست، مراد از مره دفعه است. این فرمایش صاحب اصوله. مرحوم آخوند قدس سره الشریف می فرمایند که این فرمایش فرمایش باطلیه و اگر مراد از مره در مانحن فی فرد هم باشه، باز این نزاع ربطی به اون نزاع نداره و اینها دو نزاع مستقل از یکدیگره. برای روشن کردن این مطلب می‌فرمایند ما دو تا نکته رو باید ذکر بکنیم که یک نکته مربوط به نزاع بعدیه و یک نکته مربوط به همین نزاعی است که در مانحنفی داریم ما. می‌فرمایند نکته‌ای که راجع به نزاع بعدیه این است که شما مثل این که اونجا درست نزاع را متوجه نشدید. در نزاع بعدی که میگیم آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا می کنند یا به افراد، شما خیال کردید که طبیعت مراد طبیعت من حیث و یعنیه است، در حالی که مراد این نیست. می‌فرمایند طبیعت من حیث و یحیه، این طبیعت نه موجود و نه معدوم و نه مطلوب و نه غیر مطلوب. اگر یک طبیعتی را ما از حیث خودش فقط در نظر گرفتیم که ازش تعبیر میکنن به طبیعت مجرده، این طبیعت هیچ گونه مطلوبیتی و عدم مطلوبیتی درش نیست. همانطوری که در فلسفه میگویند الماهیتو من حیث و یحیه لیست الاهیه، ماهیت از جهت خودش غیر از خودش چیزی نیست، لا موجوده ولا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، نه موجود نه معدوم، نه مطلوبه و نه غیر مطلوب. پس ماهیت و طبیعت این من حیث و یحیه نمیتواند متعلق برای احکام و اوامر قرار بگیره. پس کسانی که در نزاع بعدی میگوین اوامر به تبایع تعلق پیدا کرده، مرادشون از طبیعت، طبیعت به اعتبار وجود در عالم خارجه، نه طبیعت با قطع نظر از وجود، نه طبیعت من حیث و یحیه. طبیعتی که متعلق برای امر قرار میگیره، بگیم آقا امر به طبیعت صلاح تعلق پیدا کرده، اما طبیعتی که به این اعتبار که در عالم خارج وجود پیدا کرده، اون وقت می‌فرماین که همینجا ما می‌تونیم نزاع مره و تکرار رو به هر دو معنا ذکر بکنیم. صاحب فصول گفت اگر مره به معنای فرد باشه، باید روی قول دوم در نزاع دوم این نزاع مطرح بشه. نزاع دوم اینه که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا می کند یا به افراد. قول دوم این است که به افراد تعلق پیدا می کنه. اصول فرمود اگر مره به معنای فرد باشه، این نزاع روی قول دوم در نزاع دوم معنا داره. مرحوم آخون می فرماید خیلی روی قول اولم معنا داره. بنابراین که ما بگیم اوامر به تبایع تعلق پیدا می کند، با این توضیحی که دادید که مراد از طبیعت به اعتبار وجود در عالم خارجه، نه طبیعت من حیث و یحیه، میگیم آیا این طبیعت که میخواهد وجود در خارج پیدا بکند مرتن وجود پیدا کند یا مکررن؟ مرتن هم به هر دو معنا درسته، یعنی آیا دفعتن وجود پیدا کند، که دفعتن یعنی ولو در ضمن چند فرد از افراد، یا نه در ضمن یک فرد وجود پیدا بکنه. پس مرحوم آخون روشن کردن که روی قول اول در نزاع دوم باز این نزاع مرز و تکرار به هر دو معنا جریان داره. این یک نکته. نکته دیگر که مربوط به نزاع اوله، می‌فرماید که شما مرز را وقتی میایید به معنای فرد معنا می‌کنید، این فرد در این نزاع با اون فرد در نزاع دوم دو معنا داره و اون چه که صاحب فصول را به اشتباه انداخته همینه که خیال کرده اگر مرد را به معنای فرد بگیریم، این فرد همان فرد در نزاع دوم، در حالی که فرد در نزاع اول به معنای وجود واحده، یک فرد از صلات، یعنی یک وجود دیگه. در این یک وجود خصوصیات فردیه ولو همراهش هست. کسی که میاد یک فرد از صلات رو انجام میده، این فرد از صلات ملازم با یک خصوصیات فردیه هست، اما این خصوصیات فردیه در مطلوب مولا دخالتی نداره. کسی که نماز رو میاد در مسجد میخوانه، این یه فرد از نمازه، اما در اصل غرض مولا مسجد دخالتی نداره. در اصل اون چه که مثبت برای تکلیفه، مسجد دخالتی نداره. پس فرد در مانحنوی به معنای وجود واحده، اما وجودی که دیگه درش خصوصیات فردیه متعلق مطلوب مولا نیست. اما فرد در نزاع دوم، در نزاع دوم که میگیم آیا اوامر به تبای تعلق پیدا میکند یا به افراد، اونجا کسانی که میگن امر به فرد تعلق پیدا میکند، ادعاشون این است که فرد با تمام خصوصیات و مشخصات متعلق مطلوب مولاست. در نتیجه خصوصیات میشه مقدم مطلوب مولا. در نزاع اول خصوصیات ملازم مطلوب مولاست، نه مقدم مطلوب مولا. پس بین این فرد و اون فرد فرق وجود داره. شما دیدید که اینا از نظر لفظ با هم مشترکن، بلافاصله این توهم رو داشتید. با این بیان کلام صاحب فصول رو رد می کنند. می فرمایند این توهم فاسدون. چرا؟ برای اینکه این صاحب اشتباه شده. صاحب فصول خیال کرده که اگر مره به معنای فرد باشه، این فرد همون فرد در نزاع دومه. بعد گفته اگر به معنای فرد باشه باید این نزاع رو در زیل نزاع دوم آورد. مرحوم آخون میگه این فرد با اون فرد فرد داره، وقتی فرد داشت دو نزاع مستقل داره. ببینید ما اگر گفتیم فرد، ببینید نزاع ما این است که آیا مرده به معنای در است یا معنای فرد. یعنی بعد از این نزاع که آیا هم دلالت بر مرده و تکرار داره، این مرده رو چه معنا میگیرید، در یا فرد؟ صاحب فصول گفته باید چه معنا گرفت؟ دفعه بگیم چرا؟ میگه اگه به معنای فرد باشه دیگه این یه نزای مستقلی نیست. میگیم پس کجا باید مطرح کرد؟ میگه زیب اون نزای دوم. خب این در صورت است که این فرد به همون معنا باشه، یعنی اگر گفتیم اوامر به فرد تعلق پیدا میکنه، اون وقت باید بیاییم بگیم که آیا به فرد واحد تعلق پیدا میکنه یا به افراد متعدد. مرحوم آخون اینجا رو خراب میکنه، این فرماید نه، این فرد در نزاع ما به معنای وجود واحد هست، اما وجودی که مشخصات فردیه مقدم او نیست، ملازم با او هست. اما فرد در نزاع دوم مشخصات فردیه عنوان مقدم رو داره. حالا در تفسیر هم دقت بفرمایید، اگر باز مبهم بود بفرمایید عرض بکنم. بفرمایید توهم فاسده. چرا؟ لعدم الالقا بینهما، بین این دو مسئله و این دو نزاع هیچ الغی وجود نداره. لو اریدن اها الفرد ایزن، اگر اراده شود به مره فرد، از مره اگر فرد هم اراده شد، باز میفرمان دو تا نزاع مستقله. چرا؟ در بیان اول میفرمان ما برای شما روشن میکنیم که روی قول به تعلق اوامر به تبایع این نزاع معنا داره، نزاع مره و تکرار به هر دو معنا. و این طلب علال قول به طبیعه انما یتعلق بها، طلب بنابر قول به طبیعت تعلق پیدا می کند به طبیعت، اما نه طبیعت من حیث و هیهیه، طبیعت مجرده نه. گاهی در بعضی از کتاب های اصولی از طبیعت من حیث و هیهیه ظاهرا در کلمات مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی، و طبیعت لیسیجه یه چنین تعبیری دارن، طبیعت تعلق پیدا می کند طلب به او اعتبار وجود طبیعت در خارج، ضرورتا به خاطر اینکه طبیعت من حیث و هیهیه لیس الاهیه، غیر از خودش هیچی نیست. الماهیت من حیث و هیهیه لیس الاهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، متعلق طلب قرار نمیده. و به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار وجود در خارج، کانت، یعنی کانت طبیعه، مرددتن بین المرت و تکرار به کل المعنیه، مردد بین مر و تکرار به هر دو معنا. و یصح النزاع فی دلالت الصیغه علی المر و تکرار بالمعنیه و عدمها، صحیح است نزاع در دلالت صیغه بر مر و تکرار به هر دو معنا، یعنی چه به معنای دفعه باشه چه به معنای فرد باشه، و عدمها یعنی عدم دلالت. اما بالمعنی الاول، به معنای اول که جمعه باشه، روشنه. بگیم آیا امری که به طبیعت متعلق است و این طبیعت به اعتبار وجود در عالم خارج مطلوب مولاست، به اعتبار وجودش دفعتا یا دفعات؟ این بر طبق معنای اول. و اما بالمعنی ثانی که به معنای فرد باشه، و لوضوح ان المراد من الفرد او الافراد، از اینجا وارد اون نکته دوم میشن که عرض کردیم، روشن است که مراد از فرد یا افراد در این نزاع وجود واحد و افراد این وجودات متعدد و انما اقدر بالفرد لان وجود طبیعت الخارج هو الفرد. چرا بهش میگن فرد؟ چون وجود طبیعت در خارج در قالب فرد شد. غایت الامر خصوصیته و تشخصه علی القول به تعلق الامر به تبایع، خصوصیت این فرد و تشخص این فرد بنابر اینکه امر به تبایع تعلق پیدا کند، یلازم المطلوب، ملازم با مطلوب مولاست، اما و خارجون از مطلوب خارج به خلاف القول به تعلق به الافراد، به خلاف این که بگیم طلب یا امر به افراد تعلق پیدا کرده و انه مما یقدمه و انه یعنی این خصوصیت و تشخص یقدمه اون مطلوب را. اونجا و کسانی که میگن امر به طبیعت تعلق پیدا نکرده و به افراد تعلق پیدا کرده، میگن خصوصیات فردیه مقدم این فرده که فرد مطلوب مولاست نه ملازم با او. خصوصیات فردیه داخل در مطلوبه، اما در اونجایی که بگیم به طبیعت تعلق پیدا کرده، طبیعت هم درسته در خارج در ضمن فرد محقق میشه، اما این فرد خصوصیات فردیه دیگه در او دخالتی نداره و داخل در مطلوب نیست. اون وقت دقت کنید این عبارت مرحوم آخون اون نتیجهی که ما روش تکیه کردیم ازش استفاده میشه، که نتیجه این میشه فرد در نزاع مرض و تکرار با فرد در اون نزاع دوم دارای دو تا معناست، یک معنای واحد ندارد. آخرین مطلبی که در مرو تکرار دارن و به عنوان تنبیه مطرح می کنن که این تنبیه رو صاحب فصول در کتاب فصول به عنوان تذمیر مطرح فرموده، مطلبی است که در حقیقت ثمره بحث مره و تکرار، و این بحث این است که آیا بعد از آنی که انسان آمد انتصال کرد، انتصال بعد از انتصال جایز یا نه؟ آیا عمل دوم و فعل دوم به عنوان انتصال بعد از انتصال ما داریم در شریعت یا نداریم؟ مرحوم آخون می فرماین که روی قول به این که صیغه امر دلالت بر مره داره، اگر مکلف آمد یک مرتبه انجام داد، مرتبه دوم دیگه عنوان تشریع رو داره، برای اینکه اون یک مرتبه اول به عنوان مأمور به انجام شد، امر مولا ساقط شد، مرتبه دوم اگر بخواد به عنوان مأمور به انجام بدهد، این حرامه، این تشریعه، چون دیگه امری وجود نداره. بنابراین این که بگیم صیغه امر دلالت بر تکرار داره، خب اینجا باز مسئله روشنه، یعنی جایز است که بعد از امتثال اول یک امتثال دوم و سوم و چهارم انجام بده،
بنابراین که بدون دلالت و تکرار داره یه چنین نتیجه‌ای داره که شما عمل را مکررن انجام بدید، مرتبه دوم اونم به عنوان مأمور و بهه، اونم به عنوان امتثال امر مولاست، مرتبه سوم مأمور و به و امر مولا و هاکذا. البته یک اختلافی قائلین به تکرار دارن در این که خب این تکرار تا چه حدی باید انجام بشه، که این رو دیگه مرحوم آخون بحث نکردن، در کتاب فصول و قوانین این بحث مطرح شده. پس روی این دو قول بحثی نیست، اما رو قول مشهور که مرحوم آخون هم همون نظر رو داره که خود صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار دارد. آیا روی این مبنا اگر یک کسی آمد امتثال اول رو انجام داد، عمل دوم به عنوان امتثال دوم جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم آخون می‌فرمایند که روی این مبنا در این که اگر یک کسی آمد امتثال اول رو انجام داد، عقل به او می‌گوید یکفی بسی نیست. عقل میگه تو مکلف به یک طبیعتی شدی، این طبیعت رو هم در ضمن یک فرد انجام دادی، این عمل تو امتثاله، اگر بخوای بری دنبال کارت برو، دیگه تو وظیفه‌ای نداری. اما بحث این است که روی این مبنا حالا این میگه من میخوام یک عمل دومی را به عنوان امتثال دوم انجام بدم، آیا این جایز یا جایز نیست؟ بعضی ها احتمال دادن عدم جواز را. چرا؟ گفتن احتمال داره در اینجا مطلوب مولا یکی مرتبه عمل باشد به شرط الله، یعنی بگیم به شرط این که عمل دوم و سوم آورده نشد. مرحوم آخون می‌فرماید دیگران در مقابل این احتمال آمدن گفتن که اگر مولا در مقام بیان نباشه و در مقام احمال باشه، یعنی معلوم نیست که بالاخره نسبت به مراتب بعدی، مراحل بعدی آیا به شرط لا هست یا به شرط لا نیست، میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه اصل جوازه، اصالت جواز مثلا میاد در اینجا. اما اگر مولا در مقام بیان، در مقام بیان اگر هست، چرا این قید به شرط لا رو ذکر نکرد؟ آمدن با اطلاق و این که مولا در مقام بیانه و نفرموده که یک مرتبه و زائد بر او نه، همین مقدار که نفرموده، اطلاق اقتضا می کند که مرتن او مرارن اجام بشه. بعضی ها اینطور گفتن، گفتن اصالت الاطلاق اقتضا می کند که شخص بتواند یه مرتبه انجام بده، صد مرتبه انجام بده، تمام اینها هم عنوان امتثال رو داره. مرحوم آخون به این حرف مخالفت میکنه، میفرماید ما قبول نداریم که اصالت الاطلاق اقتضا بکند مرتن او مرارن را، می فرماید اون چه که اصالت الاطلاق اقتضا می کنن این است که شخص بیان یک مرتبه انجام بده. حالا این یه مرتبه میخواد در ضمن یک فرد باشه، میخواد در ضمن افراد متعدد باشه. بین این فرمایش آخوند و اون فرمایش دیگران خیلی فرقه. اونهایی که میگن اصالت الاطلاق اقتضا میکند مرتن و مرارن، میگوین ما از اصالت الاطلاق افراد طولی را استفاده میکنیم. یعنی اصالت الاطلاق میگیم فرد آوردی میتونی دومی رو بیاری، دومی رو آوردی دومی هم امتصاله میتوانی سومی رو بیاری، افرادی که در طول یک دیگر قرار بگیره. اما مرحوم آخوند می‌فرماید به نظر ما اصالت الاطلاق افراد طولی را دلالت نداره. اصالت الاطلاق میگه شما یک مره طبیعت رو بیارید، وقتی یک مره آوردید حالا میخواستون یک مره در ضمن یک فرد باشه یا در ضمن افراد متعدد. اصالت الاطلاق افراد ارضی رو قبول داره و تثبیت میکنه، اما افراد طولی رو تثبیت نمیکنه. این راجع به فرمایشی که در مورد اصالت الاطلاق بیان میکنن. حالا یه توضیح دیگری هم دارن. بله بله رسال هم هست و لرز میکنن. تنبیه هم لا اشکالن هست بردن. پس این تنبیه در حقیقت ثمره بحث مره و تکراره و عنوانش این است که آیا انتصال بعد از انتصال جایز یا جایز نیست. لا اشکال بناهن علی القول بالمره بالانتصال، اشکالی نیست که بنابراین که صیغه ام دلالت بر مره کند در این که انتصال به یک فعل واقع می شود و انه لا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیه، مجال نیست برای اینکه مأمور به رو ثانیه انجام بده. و وقت مأمور به رو ثانیه به چه عنوانی بخواد انجام بده؟ الا ان یکون ایزن به هل انتصال، بنابراین که به این فعل دوم هم باز انتصال امر مولا رو میخواد انجام بده. خوب دقت کنید، انتصال طرفش امر مولاست. وقتی میگن انتصال یعنی دارم امر مولا را اطاعت میکنم. خوب وقتی ما میگیم صیغه امر دلالت بر مره داره، معناش این است که با یک مرتبه که شما انجام دادی امر مولا چی میشه؟ ثابت میشه، تمام میشه. و وقتی امر مولا ثابت شد دیگه فعل دوم را به عنوان امتثال کدام امر میخوای انجام بدی؟ امری نداری. و انه من الامتثال بعد الامتثال، این از مصادیق امتثال بعد از امتثال که جایز نیست. اون طرفشم که صیغه امر دلالت بر تکرار بکنه به او دیگه روشن مسئله، مرتبه دوم و سوم و چهارم اونا همش باز عنوان امتثال رو داره. البته باز روی قول به دلالت بر تکرار بحث اینه که همه اینا در حکم امتثال واحده یا نه هر فعلی خودش یک امتثال جداگانه. و اما علی مختار من دلالتهی علا طلب طبیعه، که دلالت داره هم در طلب طبیعه، من دونه دلالت علی المره ولا علی تکرار، دلالت بر مره یا تکرار نداره. خب این فرمان اینجا دو فرض وجود داره. فلا یخلو الحال اما ان لا یکون هناک اطلاق الصیغه فی مقام البیان، یا حالا عبارت خود اینجا به نظر ما دقیق نیست، یا صیغه از این جهت اطلاق نداره و اهمال داره. از کدام جهت؟ از این جهت که با فعل واحد فقط امتصاله یا با افعال دیگر امتصال میشه. خب اگر یک کسی بگه مولا طبیعت و خاصه و این طبیعت وقتی انجام شد که به شرط لای از افراد دیگره، میگیم اگر مولا در مقام بیان نباشه بلکه در مقام اهمال یا اجمال، که فرق اهمال و اجمال دیگه روشن نیاز و بیان نیست، فل مرجع و خوبال هست در فعل دوم و سوم در سراغ اصالت الجواز میگه میتونی این فعل رو انجام بده. و اما ان یکون اطلاقها فی ذلک المقام، یا اطلاق صیغه در مقام بیان، ذلک المقام یعنی مقام بیان. خب اینجا که اطلاق داریم یه مسئله مسلمه، لا اشکال فی الاکتفاء بالمرتبه الامتصال. اگه این آقا آمد یه مرتبه انجام داد و رفت دنبال کارش، این امتصال واقع شده. و انما الاشکال فی جواز ان لا یقتصر علیها، اشکال در این است که آیا جایز است اکتفاء بر مره نکند؟ ان لا یقتصر علی المره، آیا این جایزه که اکتفاء بر یه بار نکنه؟ خب فإنم این مشه اشکالم باز همین است که احتمال میدیم در قرض مولا مره به شرط لا باشه. فإنم لازم اطلاق طبیعت المعمول بها، گفتن اطلاق طبیعتی که مأمور اون امر اون طبیعت شده دیگه سله، اول اتیان به این طبیعت مرتن او مرارن. اطلاق میاد میگه نه، طبیعت مرتن یا مرارن انجام بشه. اگر واقعا نظرش این بود که مرتن باید انجام بشه، نیاز به چی داشت؟ بیان داشت. باید میگفت این نماز را یه مرتبه انجام بده و زائده بر او هم انجام نده. همین که این قید رو نیاورده و در مقام بیانم هست، اطلاق میگه سله، یعنی این طبیعت چه مرتبه چه مرارن انجام بشه. پس اگر مرارن انجام شد عنوان چی رو داره؟ امتصال رو داره. لازم اطلاق این اطلاق این طبیعت اتیان به طبیعت مرتن یا مرارنه، لا لزوم الامتصال علی المره، نه اتفاع بر مره کما لا یقع. هر مواقعی اطلاق رو قبول نداره. بفرماد در تحقیق ان قضیت الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مرتن فی ضمن فرد او افراد. مقتضای اطلاق این است که این طبیعت یه مرتبه آورده بشه. حالا این یه مرتبه میخواد در ضمن یک فرد آورده بشه یا در ضمن افراد متعدد، فرقش چیه با اون اول اتیان به ها مرتن او مرارن؟ عرض کردم اونایی که میگن اطلاق اقتضا دارد مره یا مرارن را، اونها میگن دلالت داره بر افراد طولی. اما مرحوم آخون میگه نه، افراد طولی رو شامل نمیشه، افراد عرضی رو شامل میشه. شما باید این طبیعت رو یه بار بیارید، عقل میگه باید یه بار بیارید طبیعت رو. حالا این یه بار میخواد در ضمن یک فرد بیارید یا در ضمن افراد متعدد بیارید. فیکون ایجادها فی ضمنها، ایجاد طبیعت در ضمن افراد، نهوا من الامتصال، نوعی از امتصاله، مثل ایجاد طبیعت در ضمن فرد واحد. لا یعنی قضیه اطلاق، جواز الاتیان بها مرتن و مرات نیست. چرا؟ و انهو مع الاتیان بها مرتن و وقتی یه مرتبه آورد، لا محاله یحصل الامتصال و یسقط به الامر، و وقتی یه مرتبه آورد امتصال حاصل میشه، هم ثابت میشه. البته در کجا؟ فی ما اذا کان امتصال الامر علتا تامتا لحصول الغرض الاقصى، اونجایی که امتصال علت تامه حاصل شدن غرض نهایی مولاست. مولا غرض نهاییشون بوده من نماز بخونم، خب نمازم خوندم، وقتی نمازم خوندم تمام شد، دیگه غرضی نداره مولا که من در مرتبه بعد بخوام او رو استیقا بکنم. به حیث و یحصل و یعنی یحصل و غرض این اقصا به مجرد این امتصال، فلا یبقا معه مجالون لِاتِيَانِهِ ثَانِيًا، مجالی نیست برای آوردن این عمل مرتبه دوم به دائی امتصال دوم، یا اینکه عمل اول و دوم هر دو امتصال واحد بشه، او به دائی ان یکون لِاتِيَانًا امتصالاً واحداً، هر دو عمل یه امتصال باشه. چرا؟ لما عرفت من حصول الموافقت به اتیانها، تو موافقت با اتیان حاصل میشه، با اتیان طبیعه، و سقوط القرض معها، یعنی مع الموافقه قرض مولا ثابته، وقتی انسان موافقت کرد قرض مولا ثابت میشه، و سقوط الامر به سقوطه، اگر قرض ثابت شد امر ثابت میشه. پس ببینید موافقت و امتصال موجب سقوط غرض، سقوط غرض موجب سقوط امر، و وقتی امر ثابت شد ولا یبقا مجال امتصال اصلا، مجالی برای امتصال این امر اصلا یعنی به هیچ وجهی وجود نداره. این اصلا در مقابل اون فرقی است که بعداً این انشاءالله فردا توضیح میدیم. حالا این یه قسمت فرمایش مرحوم آخون، این قسمت دومش توضیحش رو فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه.